أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرضاهنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم که در صحنه‌ای که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد میشن و اقدام میکنند، باید عظمت اون صحنه به اندازه عظمت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. اون کسی که شب قدر رسول خداست، خدای متعال این وجود مقدس رو فرستاده، ارسلنا که کافتن للناس، این وجود مقدس رو فرستاده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى. هر کلمش حساب داره دیگه. هو الذی با اشاره به مقام غیب الهی، هو الذی ارسل رسوله، این کسی که آمده رسالت داره. همه دعوام سر همینه دیگه. مخالفین میگفتن رسالت نیست. یقول الذین کفروا لست مرسلا، ارسل رسوله، از یه عالم دیگه آمده با یه مأموریت آمده، بالهدا و دین الحق، دو چیز با او همراه کرده، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. ببینید افق درگیری باید مناسب توضیح داده بشه. وقتی در صحنه وجود مقدس نبی اکرم قدم میگذارن که جبرئیل و مصومین هم ملائکته، ملائکه نامدار خدا پشت سر حضرت حرکت میکنن، پرچمداران عالم ملکوت پشت سر او حرکت میکنن، این صحنه باید تو همون وسعت و عظمت خودش تحلیل بشه. پس ببینید من از زمین این درگیری بسیار بزرگی است، درگیری کوچک مربوط به یک دوره و یک قرن و یه روز و دو روز نیست، یه درگیری است تاریخی. این درگیری تاریخی بین جبهه انبیا و فراعنه تاریخ بوده تا میرسه به دوران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
آمین.
همه انبیای گذشته هم تو این نگاه به یک معنا انبیای گذشته همه پرچمداران حضرتند، یعنی حضرت در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودند، پیغمبر انبیا بودند، انبیا توحید رو از حضرت تعلیم گرفتند و وقتی میان دعوت به توحید میکنن در واقع مکتب نبی اکرم است. اینا پرچمداران وجود مقدس نبی اکرم تو تاریخن، سابق بر حضرت آمدن تو این عالم، حالا بعد خود حضرت لباس بشر پوشیدن و آمدن تو این عالم برای اصلاح این عالم. خب پس ببینید اون کسی که طرف درگیری چه چنین شخصیتی است. جبهه مقابلم یه جبهه‌ای است، فرائنه هستند، مستکبرین عالم هستند، شیاطین هست، شیاطین انس و جن، ابلیس هست با همه قوا، 6000 سال عبادتی که لا یدرا من سن دنیا و الاخره، قوای متعدد و فراوانی که داره، اینها آمدن مقابله کردند. وقتی حضرت لباس بشر میپوشن، اون طرف هم اون محور شیطنت و ظلمت میاد و درگیری واقع میشه. یعنی میدان درگیری چنین میدان درگیری وسیز. من همیشه عرض کردم به عنوان درس محضر شما اهل تحقیق پس میدم، ببینید شما حوادث بزرگی که تو تاریخ اسلام بوده تحلیل شده. مثل فرض کنید یکی از حوادثی که بیش از همه تحلیل شده واقعه عاشوراست. شما این واقعه رو ببینید، مورخین بحث کردن، عرفا بحث کردن، فقها بحثشو کردن، سیاسیون بحثشو کردن با ادبیات سیاسی خودشون، با افت و خیزایی که داشته، همه گروه ها به تحلیل این حادثه پرداختن. خوبم هست، خیلی تحقیقاتم ارزشمنده. ولی شما وقتی یه مرور سریع، نمیگم یک بحث با دقت، همینقدر که به سرعت شما معارف اهل بیت رو که ناظر به عاشوراست مرور میکنید، ببینید اصلا داستان دیگری است، اصلا این حرفا نیست. واقعی است که از عالم میثاق قرارش از سید الشهدا گرفته شده. واقعی است که تا قیامت و بعد قیامت ادامه داره. به عنوان مثال عرض کردم، مثلا شما ببینید در روایت هست که یه نامه سر در هیچ موضوعی نامه سر به مهر برای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیامده. الا در موضوع امامت که نامه های سر به مهر آمده برای مأموریت ائمه علیهم السلام، حضرت نامه ها رو باز نکردن، تحویل امیرالمومنین علیه السلام دادن. روایت در کافی است در کامل زیارات، امیرالمومنین علیه السلام نامه خودشون رو باز کردن، تحویل امام مجتبی دادن و همینطور. خب ببینید یه همچین موضوعی است اصلا. بعد در روایت دارد که در نامه سید الشهدا وقتی باز کردن دو بخش بود، یه بخشش رو عمل کردن، یه بخشش تو رجعت برمیگردن عمل میکنن. یعنی همچین تکلیف به این گستردگی است، از اینجا شروع میشه تا عالم رجعت ادامه داره، برمیگردن همون مأموریت رو تکمیل میکنن. ابعاد حادثه رو ببینید، ما سه روز تو عالم داریم که ایام الله هن، که ظهور غلبه دین الهی درش واقع میشه، ظهور است و رجعت و قیامت، همه ایام الحسین هن، یعنی متعلق به امام حسین هن. آثار این فعل امام حسین و این عبادت عظیم امام حسین در روز عاشورا اونجا ظاهر میشه. وسعت حادثه رو ببینید، اشهد ان دمک سکن فی الخل و شرت له ازلت العرش و بکت له جمیع الخلائق و بکت له السماوات و سب و الارزون السب و ما فیهن و ما بینهن و ما یرا و ما لا یرا من خلق ربنا. همه کائنات درگیر با این حادثه. این چه حادثه ایست؟ یعنی اگر بخواید جغرافیای این حادثه رو ببینید، همه ی عوالمه. این طور نیست که یه حادثه ایست که در سال 61 هجری کنار شط فرات اتفاق افتاده و بعدم تمام شده. نه زمانش سال 62 که هجری است محدود به اوست، نه جغرافیاش، جغرافیای کوفه و دنیای اسلام و اون زمان و جغرافیاش، همه کائنات، تاریخش هم همه تاریخ خلقت. واقعا حادثه به این وسعت و بزرگی است. شما وقتی میخواید بحث کنید از یک واقعی که یک طرفش امامی است که شما زیارت جامعه کبیره رو در شأنش میخونید، بگیرید یه گوشه ای از فضایل این آدمه. خب این حادثه باید متناسب با ظرفیت این شخصیت تحلیل بشه دیگه. علمش و من اندهو علم الکتابه، همه علم کتاب الهی پیش اوست. علم کتابی که یه قطره از او نزد آصف ابن برخیا بود، تخت بلقیس رو در یه چشم به هم زدن برای سلیمان حاضر کرد. در روایت داره از اون علمش استفاده کرد، زمین رو جمع کرد، دوباره پهن کرد. امامی که 72 دو حرف اون علم در محضر اوست و اون علوم در اختیار اوست، او دامنه تصرفش خیلی وسیع‌تر از ایناست. امامی که ملائکه تحت فرمان او هستن، اگر برای سلیمان عالم جن تسخیر شده بود، عالم ملائکه مسخر سید الشهدا هستن. این امام وقتی میاد تو میدان که نمیشه اینجوری تحلیل کرد. سال 61 بود، معاویه مرد، یزید آمد سر کار، نامه نوشت. بله اینم هست، نامه نوشت به والی مدینه، بیعت بگی و الا سر سید الشهدا رو بر من بفرست. از اینجا شروع نمیشه داستان که. یاری دید بعضی خورده میرن عقبتر، میگن مثلا داستان از کجا شروع شده؟ از داستان مرگ معاویه شروع نمیکنن، از 50 سال قبل شروع میکنن. بازم اینجوری نیست. خیلی داستان بزرگتر از این حرف هاست. پس یه نکته که ما باید توجه داشته باشیم، اون وسعت اون واقعه رو ببینیم، عظمت اون واقعه رو ببینیم. واقعی که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها درش قدم میگذارن باید به اندازه عظمت حضرت زهرا باشه. حضرت زهرا لیلة القدر پیغمبر خداست. اون آیه کبرایی است که خدا به این پیغمبر داده، همه کائنات رو باش تغییر باید بده. دیدید ان حال عهد الکبر تفسیر به حضرت شده در سوره مدثر که مأموریت های حضرت توضیح داده میشه. لیلة القدر است که خدا به این پیغمبر داده، وقتی حضرت کارشون رو پیش میبردن، در رویای صادقه دیدن بنی تیم معدی بر منبر حضرت بالا میرن، مردم رو به قهقرا برمیگردونن. یعنی مردم تا حالا موحد میشدن و دست حضرت برگشتن رو به خدا، دوباره مردم رو برمیگردونن رو به دنیا. حضرت قصه دار بودن، جبرئیل آمد عرض کرد آقا چیه؟ فهمودن یه همچین رویایی دیدم. گفت من از این وادی خبری ندارم. رفت برگشت سوره قدر رو برای حضرت آورد، انا انزلناه فی لیلة القدر، ما به شما شب قدر دادیم، لیلة القدر خیر من الف شهر. این لیلة القدری که به حضرت زهرا سلام الله علیها تفسیر شده، واقعا لیلة القدر ما فقط نیست که، لیلة القدر حضرت خدا به حضرت یه هم چیزی داده. تو این درگیری عظیم به حضرت لیلة القدر داده. وقتی حضرت رو متهم میکنن به این که شما عقبه ندارید، یعنی نگاهشون اینه که این دعوت به انجام نمیرسه. حضرت آمده همه عالم رو تغییر بده، برگردونه به مدار توحید. این که حضرت رو متهم به جنون میکنن، خیال نکنید اصلا علیاذ بالله این حرفی که میذارن که میدونید از اساس حرف بی‌معناییست، ولی اونا هم نمیخواستن بگن این اختلالات روانی یه آدم معمولی رو داره. این حرفا نیست که. میدوندن یک کسی آمده میخواد یه تنه از کنار کعبه همه کائنات رو تغییر بده، همه کائنات رو. میگه من برای همه عالم تو طول تاریخ برنامه دارم. خب چی بگن به این آدم؟ وقتی آدم نمیفهمه. امروز هم این حرفا رو به شکل دیگه میگن، میگن شاعره. الان هم میگم، الان هم ببینید تو فلسفه دین که دیگه حالا مدرن ترین حرفاشون رو دارن میزنن، میگن ادبیات دین ادبیات علمی نیست، همون میخوام بگن شاعره، یه مش احساساته، همون حرفاست دیگه. در سوره مدثر ببینید اون به اصطلاح عالم بزرگ قریش بعد از تدبر نو فکر و قدر ثم قتل کیف قدر، آخرش نظری که میده ثم عبس و بسر ثم ادبر و استکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. متهم به سحر میکنن. الان هم همین حرفاست. میگن اساطیر الاولین، الان هم اینو میگن، منتها علمیش کردن. میگن بشر سه دوره داشته، دوره اسطوره ها، دوره علم فلسفه، دوره علم. ادیان مال دوره اساطیریه بشه. اما یعنی ببینید حال عرض من اینه، یه پیغمبری آمده میخواد کائنات رو تغییر بده، واقعا هم میخواد و تغییرم میده و تغییر میده. یه خورشیدی خدا طالع کرده، این خورشید بناست عالم رو روشن کنه و روشن میکنه، و شمس و ضحاها. خب صفبندی هم عنایت بکنید، یه صفبندی ساده نیست. اونایی که مقابل حضرت ایستادن شیاطین جن و انسان، صف درگیری خیلی صف درگیری بود، هم اونا تاریخی فکر میکنن هم حضرت، فقط فرقش اینه که حضرت محیطن. حالا اینو اشاره میکنن. دشمنان حضرت هم یه آدمایی هستن که فرمود عوالمی دشمنان حضرت رو لعن میکنن که اصلا نمیدونن خدا شما رو آفریده. و حضرت عرض کرد آقا چرا زهرا رو زهرا نامیدن جده مطهره شما رو؟ فرمود به خاطر اینکه یه ظلمتی آمد عالم ملائکه رو گرفت، رفتن تو تاریکی، مستر شدن، مسترب شدن، به خدای متعال استغاثه کردن، خدای متعال نور حضرت زهرا رو تجلی داد، این ظلمت از عالم ملائکه برداشته شد. این ظلمت همون ظلمت او که ظلماتن فی بحرن لجیه. ببینید پس اینطوری نیست که یه صف، یه صف معمولی، یه ساله مش آدم سیاست ندار مقابل حضرت قرار، اصلا اینجوری نیست. یه صف شیطنت تاریخی است، یه طرف هم یه صف هدایت تاریخی است، تو نقطه قله خودش که نقطه دوران ظهور حضرت تو این عالمه، که دیگه خود حضرت میان تو میدان برای اینکه کار این عالم رو بسازن. اول جنود خودشون انبیا رو میفرستن، بعد خود حضرت میان تو میدان، یه صف جدی میشه. تو این میدان یک جریانی شکل میگیره، یه طرف مقابل حضرت صف بندی میشه، میخوان حلقه اتصال عالم رو قطع بکنند. حضرت آمده میخواد عالم رو به خدا مرتبط کنه، طریق ارتباط عالم به خدای متعال این پیغمبره، راه دیگه ای هم نیست. و دو تا طریق دیگه با خودش آورده، کتاب و اهل بیت. میخواد از طریق ولایتی که در عالم جاری میکنه، از طریق جاری کردن این قرآن عالم رو تغییر بده، و تغییرم میده. همون کتابی که خدا به این پیغمبر داده ظرفیت داره همه کائنات رو تغییر بده، همین امامت و امامی که با خودش آورده ظرفیت هدایت کائنات رو داره. اتفاقا اون وقتی هم که این کتاب و این امام رو رو میکند، حضرت متهم میکنند به جنون. و ای یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر. ذکر یکی قرآنه، یکی هم فرمود حضرت وقتی پافشاری کردن رو داستان امیرالمؤمنین، و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. پس ببینید یه درگیری تو این مقیاس بین نبی اکرم، نبی اکرمی که کتاب آورده، جریان هدایت و امامت و ولایت رو آورده، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، و میخواد لیظهره و علی الدین کله، همه ادیان رو محو کنه و دین اسلام ظهور پیدا کنه، تو نقطه ظهور خودش با دستگاه ابلیس و دستگاه شیاطین درگیر شده. اونها هم یه موجودای عادی نیستن. عرض کردم ظلماتشون رو قرآن وقتی توضیح میده، گاهی قرآن وقتی جمع‌بندی میکنه تحقیر میکنه، میفهمد یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اینا با بازدمشون میخوان چراغ الهی رو خاموش کنن. والله متم نوره ولو کره الکافرون. ولی یه جایی هم خدای متعال وقتی میخواد طول عرض حادثه رو برای ما توضیح بده، میفهمد او کظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. خیال نکنید شما میتونید از گیر این ظلمات در برید. اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. پس ببینید درگیری معمولی نیست. درگیری تو این مقیاسه یه طرف هم نبی اکرمن، یه طرف هم جبهه شیاطین. کار نبی اکرم اینه که مردم رو از طریق اتصال به حقیقت قرآن و حقیقت اهل بیت علیهم السلام متصل کنه به خدای متعال. اونا هم میخوان همین رشته نباشد، سر همین دعوا میشود. اونا میخوان این ادامه پیدا نکنه. خدای متعال فرمود پیغمبر ما به تو کوثر داریم، تو ادامه داری. ادامه این دعوت، ادامه این نبوت، ادامه این هدایت با عظمت با کوثر واقع میشه دیگه. شما ادامه دارید، شما ابتر نیستید. بس ادامه نسل فقط نیست، مسئله این نیست، مسئله ادامه دستگاه نبوت حضرت. اونا احساس میکنن این نبوت تمام میشه، سر یه دوراهی ما مسئله رو میگیریم تمامش میکنیم. خدا متعال فرمود عجب اینو اشتباه کردن، انا آتیناکل کوثر. اینجای کار رو نخوندن. لذا در روایات ببینید حضرت رو فاطمه نامیدن، وجوهی داره به حضرت فاطمه میگن. خدای متعال وقتی نامگذاری میکنه، یکیش اینه که لعن الخلق فتموا عن معرفتها، هیچ خلقی راهی به معرفت او ندارد. این یک بین او و خلائق قطعه، نه لعن الناس، لعن الخلق. اگرم بخوان به معرفت او برسن که معرفت شب قدره و من عرفها فقط ادرک لیلة القدر، با حجاب با واسطه است. یه بچش اینه فرمود چون وقتی به دنیا آمد طمع دشمنان قطع شد، دشمنان طمعشون قطع شد. یعنی چی؟ کی طمعش قطع شد؟ یه طفل خدا به نبی اکرم داده، طمع اونا قطع شد. بله قطع شد دیگه، چون میدونید اونایی که تو اون مقیاس با حضرت درگیرند و طرف حضرت هستن، اونا هم میفهمن حوادث عالم رو. در روایت داره شب قدر رو اینا میفهمیدن، وحشت میکردن. حوادث شب قدر برای اونا ایجاد وحشت میکرد. در روایت ببینید وقتی حضرت به دنیا آمده، ابلیس فهمیده وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد، که به تعبیر روایات ما میفهمد به انکشف در زیارت حضرت از راه دور هست. ببینید روزای شنبه هم اینو بخونید، اینم بعضی ها دیدید فقط بعد ذکر بگی، روزای شنبه این زیارت رو مداومت کنید، خیلی خاصیت داره زیارت حضرت از راه دور. به انکشف تن نور ولادت ها ظلم الاستار و البست بهی حرمک حلل الانوار. همین که متولد شد حجاب های ظلمانی برداشته شد، حرم با حله های نور پوشیده شد. هنوز پیغمبر نشده ها، هنوز اون تجلی اعظم واقع نشده که مال شب مبعثه. عنایت میفرمایید. روایت داره ابلیس دید راهشون با آسمان بسته شد و متوجه شد که یه خبری شد. چی شده؟ فرستادیش که نفهمید، خودش دنیا رو گشت، دید هر واقعی است تو مکه است، چون جبرئیل و میکائیل ملائکه بزرگ اینجا جمع. آمد بره تو تغییر شکل داد، جبرئیل جلوشو گرفتن کجا میری؟ اینجا قرقه. که میخوام اینم چه خبره؟ گفت چی؟ پیغمبر آخر از همه دنیا آمده، به تو چه مربوطه؟ اناعت میکنید؟ گفت در رو من راه دارم. جبرئیل فهمودن نه. گفت در امتش؟ گفتن چرا. گفت پس هم بسه بر من. به این مرزم اینه، ابلیس اینجوری نیست که نفهمه، میفهمه. حضرت مبعوث میشن میگه سمعت رنت شیطان، چند جا ناله کرده شیطان تو روایت ببینید. میفهمن حوادث بزرگو. وقتی حضرت زهرا به دنیا آمد طمع اونا قطع شد، فهمیدن تمام شد دیگه. خدای متعال یه عطیه‌ای به پیغمبر داده که ادامه دعوت حضرت تضمین میشه، ادامه هدایت حضرت با او تضمین میشه. کوثر یعنی این، یعنی این دعوت با عظمت، این نبوتی که همه کائنات رو تغییر میده، این نبوتی که تا قیامت و بعد قیامت هست، این نبوتی که مدار تفکیک حق و باطل و تجزیه عالمه که در سوره بینه توضیح داده شده، این نبوت با این حضرت زهرا ادامه پیدا میکنه. حالا ببینید یه همچین شخصیتی وقتی پا تو میدان میگذاره، ببینید مقیاس درگیری چیه که حضرت زهرا میاد تو میدان. و جز ایشون هم کس دیگه ای تو این مسیر میداندار نیست تو این مرحله. این نکته اوله که پس همیشه تو تحلیل، تو گفتگو راجع به وقایعی که یه طرفش معصومه، یه طرفش امام معصومه، حضرت زهرا سلام الله علیها، توجه به عظمت وجودی اونها لازمه. این کسی که آمده همه کائنات در برمدار او میچرخه. نور من نوری خلقته من عظمتی اسکنته فی سمایی، روایت شده دیدید دیگه، خدا به ملائکه میفهمد اونو از عظمت خودم آفریدم، قرارگاه او سماع منصوب به منه، چه ربطی به شما داره؟ یه تجلیش آمده عالم ملائکه را از ظلمت نجات داده، چراغدان نور الهی است که انوار ائمه در او ظهور پیدا کرده. المشکات و فیها مصباح، فهمون مشکات حضرت زهراست، مصابیح ائمه علیهم السلام. پس میدان درگیری چنین میدان درگیری است. غلبه قطعی هم تو این میدان با اولیاء خداست. یعنی اینو عنایت بکنید، هیچ وقت دستگاه شیطان بر دستگاه نبی اکرم غلبه نمی‌کنه، محاله. لذا این تعبیر به گمان من تعبیر ناروایی است که ما بگیم مثلا سیدالشهدا ظاهرا شکست خوردن، هم ظاهرا پیروزن هم باطنا پیروزن. اصلا شکست یعنی چی؟ مثل اینونه که بگه خدای متعال ظاهرا شکست خورد از ابلیس. نه ظاهرا خدای متعال شکست می‌خورد، نه باطنا. دستگاه ابلیس در محیط ربوبیت خدای متعاله. خدای متعال او کید میکند، خدای متعال هم با او کید میکند. او در محیط مکر و کید خداست. نه اینکه خیال کنید الله شیطان غلبه پیدا میکنه. نسبت به معصوم هم همینطوره. هیچ وقت غلبه جبهه باطل واقع نمیشود. ظاهرن هم واقع نمیشه، باطنن هم واقع نمیشه. یعنی هیچ وقت امام تو نقشه شیطان که بازی نمی کند که. امام محیط شیطان درگیر میشه، امام شیطان رو تو نقشه خودش قرار میدهد و حاله که امام بره تو نقشه او. امام تو نقشه اونا نمیره. تو این داستان هم عنایت کنید، هیچ وقت حضرت زهرا تو نقشه اونا بازی نکرده. بله اونا آمدن یک شیطنت بسیار عظیمی کردن، ولی حضرت تو نقشه اونا بازی نکرده و به هیچ وجه هم شکست نخورده. هم باطنن پیروزه، هم ظاهرن پیروزه. منتها عالم عالم اختیار بناست معصوم یه جوری عمل کند که اختیارات بلوغ پیدا کنن، رشد پیدا کنن، ارتقاء وجدان برای بشر پیدا بشه. مسئله این نیست که بخوان مجبور کنن کسی رو. حالا این مقدار نیاز به گفتگو داره، من اشاره کردم دیگه، فرصتم کوتاهه. یه بحثی رو که جلسه قبل تقدیم کردم یه مختصری تکمیلش کنم. در جلسه قبل عرض کردیم که اون چیزی که صدیقه طاهره تو میدان آمدن که او رو برگردانن به مداره خودش، اون حق عظیمی است که زیر پا گذاشته شده و میخواد از مدار برگرده. اینو توضیح دادیم یه مقدار که حقوق پایگاهش کجاست. عرض کردیم حقوق برمیگرده به الوهیت. خدای متعال اله عالم است، مخلوقات را آفریده، به مخلوقات ظرفیت قرب و رشد داده، این ظرفیت قرب و رشد براشون حق ایجاد میکنه. چهارمی که این حقوق، حقوق از هم گسیخته و جزیره‌ای و دانه تسبیحی نیستن، یه نظام حقوقه. بعضی از مخلوقات برای بعض دیگه خلق شدن، وقتی برای بعض دیگه خلق میشن شایسته است حق مخلوق بالاتر است که این برای او کار کند. دست من باید برای من کار کنه و البته حق او هم بر من اینه که منم او رو در مسیر فرمان خدای متعال به حرکت در بیارم، منم در مسیر الوهیت حضرت حق حرکت بکنم. اگر این دست بخواد در مسیر بندگی و الوهیت حرکت بکنه باید تحت فرمان من باشه. منم البته باید از فرمان الوهیت خارج نشم. همه عالم اگر موحدان خدا را عبادت بکنن همه به حق خودشون میرسن. با اون حق چی؟ حق قربه، نه حق توسعه‌ای که امروزی ها میگن. این پایگاه حقوقه. وقت بر همین اساس وقتی همه کائنات برای امام خلق میشود، حق امام میشه حق محوری. حق امام این است که همه کائنات تحت ولایت او باشند. حق امام این است که همه اراده های انسانی از او تبعیت بکنند. و در این تبعیت است که همه مخلوقات به رشد میرسند. البته او هم حقی که عباد به او دارن اینه که اونها رو خرج خودش نکنه، اونها رو در مسیر بندگی خدای متعال به حرکت در بیاره، اونها رو در مسیر تقرب به حرکت در بیاره. این حق از مدار خودش خارج شده. یعنی همه نیروهای انسانی، همه اراده ها در طول تاریخ باید بر مدار امیرالمؤمنین حرکت کنن. باید یه امت تاریخی حول امیرالمؤمنین شکل بگیره، همه عالم بشود یک بیت النور، بیت النوری که بر محور امیرالمؤمنین شکل میگیره و تو این بیت النور همه چیز عبادت است. همه مردم بشن رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. باید این اتفاق بیفته دیگه. حق این است، حق این است که اون جریان هدایت الهی که در خانه امیرالمؤمنین و در خانه های اهل بیت تجلی پیدا کرده، باید همه مردم بیان تو این خانه ها، تو بیت النور همه بشن اهل اقامه صلاة و ایتاء زکات و بازارشون هم بشه مسجد، بر مدار حضرت حرکت بکنن. این حق از مدار خودش خارج شده، مسجد هم شده بازار. باید همه چی تبدیل بشه به مسجد، مسجدها شدن مسجد ضرار و مسجدها شدن محل بت پرستی و شیطنت، میکده شدن. این اتفاقی که افتاده، حق از مدار خودش خارج شده. وقتی شما این حق کلی رو از مدار خارج کردید، هیچ چی دیگه تو مدار خودش نیست. لذا شما ببینید وقتی محور توحید نیست، محور امام نیست و عالم تحت ولایت امام قرار نمیگیره، دستگاهی که از تحت ولایت امام خارج میشه، دستگاه اولیای طاغوت، دستگاه فرعونه تاریخ، هر چی هم میخوان عدل بپا کنن، عدلشون ظلمه. وقتی حق از مدار امام به یه مدار دیگه برمیگرده، اصلا عنایت بکنید ترازوهایی که شما میخواید با اونا اندازه بگیرید، بگید این خوب است یا بد است، این حق است یا باطل است، این ترازوها از مدار خودش خارج میشه. من چند دقیقه فقط هم یه نکته رو توضیح بدم. ببینید ما هممون یه موازینی داریم، یه ترازوهایی داریم، با اون ترازوها هم وزن میکنیم و با اون ترازوها تشخیص بدیم این چقدر قیمت داره، این کار خوبه یا بده. یه درکی از خوب و بد داریم، یه درکی از ارزش ها داریم، بعدم متناسب با اون ارزش ها ارزش گذاری میکنیم. دائما هم این کار رو میکنیم. ما یه موازین و یک ترازوهایی داریم، میسنجیم این کار خوبه یا بده، بخرم این جنس رو یا نخرم، این قدم رو بردارم یا نبرم، برندم تو این رشته درس بخونم یا نخونم. از اون جایی که کارهای بزرگ رو تو زندگیمون تصمیم میگیریم، برم شهید بشوم یا نشوم، جانمو بدم یا ندم، ترازو میکنیم دیگه، تصمیم میگیریم. تا کارهای کوچیک، یا این لیوان آب رو بخورم یا نخورم، بالاخره شما تصمیم میگیرید. وقتی تصمیم میگیرید با یه ترازویی دارید میسنجید، میگید این کار میارزد یا نمیارزه، خوبه یا بده. هم خوب و بد شما عین میکنید، هم بعد میگید میارزد یا نمیارزد، میگید بله در مجموع این کار رو باید انجام داد، این درس رو باید خوند، امشب رو تو این مجلس باید شرکت کرد، تو این میدان جهاد باید قدم گذاشت. یه ترازوهایی ما داریم دیگه. وقتی ترازوها عوض میشه، وزن کردن ها یه جور دیگه میشه، یه کارهایی میشن سبک، یه کارهایی میشن سنگین،
یه چیزایی میشن ارزشمند، یه چیزایی دیگه میشن ضد ارزش. ترازوهای جامعه عوض میشه. مهمترین کاری هم که شیطان میکنه همین است، ترازوهای انسان جامعه رو عوض میکنه. وزن کردنا دیگه تغییر میکنه، اونایی که بی وزنن میشن وزندار، وزندارا میشن سبک. این کاری است که شیطان میکنه. حالا عنایت کنید یه نکته رو میخوام عرض بکنم. عرض کردم اگه محفل اهل فضل نبود، من بنام نیست این بحثا رو منبر بگم، اینا منبری نیست. ولی ببینید ما دو تا ترازو بیشتر تو عالم نداریم، یکی امام حق، یکی امام باطل، همین دو تاست. به تعبیر دیگه حالا از کوچیک شروع کنم، محور ترازوی خدا آدم چی؟ آدم چجوری وزن میکند؟ میگه این خوب است یا بد است، سبک است یا سنگین است، انجام بدم یا انجام ندم. نکته اول این که محور تصمیم گیری ها تعلقاتتونه، علایق آدم، محبت های آدم، ترازوی اصلیش اونجا شکل میگیره. اگر علایق انسان به سمت دنیا بود، همه تصمیم گیریاش دنیاییست. بخرم برای دنیام خوبه یا بده؟ بخر. بده؟ نخر. یه خورده ترازوی انسان سنگینتر شد، انسان تعلقاتش از دنیا بزرگتر شد، سری از دنیا بیرون کرد، غیب عالم رو دید، تعلق به بهشت پیدا کرد، خوف و طمعاش رشد پیدا کرد. همین که میخواد وزن کنه میگه برای آخرتم خوبه یا بده؟ این یه لیوان آب که میخوام بخورم بهشت میروم یا جهنم؟ اون کسی که دنیایی فکر میکنه میگه به نفع دنیام یا به ضرر دنیا؟ این خونه رو بخرم یا نخرم؟ این درس رو بخونم یا نخونم؟ این همسر رو انتخاب کنم یا نکنم؟ ترازوهای عده دنیاست، یه عده ترازوهاشون بهشته، یه عده ترازوهاشون چیه؟ خداست. هر کاری میخواد بکنه بگه خدا دوست دارد یا ندارد. ان قوما عبد الله، همه زندگیش عبادته، نگاه میکنه عبادته، روزه میگیرد عبادته، میخوابد عبادته، تجارت میکند عبادته، تو عباداتش هم ترازوش سنگین تر از بهشت و جهنم رو وزن میکنه. ان قوما عبد الله، تو مقام رضوانه، در وادی رضوانه، ترازوش تو اون وادی است. آدمایی که کنار هم نشستن ممکنه دو نفر کنار هم نشسته باشن، اما دقیقاً ترازوهاشون متفاوت باشه، یعنی عقل عملشون دو تا باشه، دو جور هم زندگی میکنن، بغل هم نشستن، تو دو تا عالم اصلا دارن زندگی میکنن، دو تا عالم دارن. عالم سلمان با عالم کسی که ایمانش درجه پایینه دو تا عالم هستن، کنار هم نشستن. ترازوها آدم برمیگرده به تعلقاتش. این نکته اول. نکته دوم، تعلقات انسانها دو جنس بیشتر نیست. یا تعلق به خداست حول محور پرچمدار توحید و نبی اکرمه، یعنی تعلق به نبی اکرم طریق تعلق به خدای متعاله. من احبکم فقط احب الله، راه دیگه ای وجود نداره. کسی بی خود میگه من خدا رو دوست دارم. خداشم خرماست، کسی که از طریق اهل بیت نمیره. خداشم دنیاست، خداشم شیطنته. همه اون کسانی که خدا پرستن تعلقاتشون در مدار تعلقات انبیا و در برمدار تعلق نبی اکرم قرار میگیره. به اندازه ای که تعلق به نبی اکرم درشون شدید میشه، ترازوشون درست میشه. اونایی هم که در مدار باطل قرار میگیرن همشون بر محور ولی باطلن. به اندازه‌ای که بر مدار او حرکت میکنن ترازوهاشون شکل میگیره. اصلا اولیای طاغوت میخوان ترازوهای انسان رو، عقول انسانها رو بیارن حول خودشون، اونا بر مدار ولایت اینها بفهمن، بر مدار ولایت اینها سنجش بکنن. اصلا مدیریتی که میکنن همینه دیگه. اینکه فرعون فاستخف قومه فاتاوه، میخواد ترازوهای انسان رو سبک بکنه. انسان وقتی وزن میکنه با وزنه سبک وزن بکنه، وقتی سبک شد وزنه انسان، اطاعت اونا رو میکنه. انسانی که تعلقاتش سنگین، تعلقات به خدای متعال داره، هر چی رو میخواد وزن کنه میذاره کفه ترازوی خدا، هیچ وقت تبعیت از اونا نمیکنه. اون اول ترازوهای انسان رو بر مدار خودشون قرار میدن. الان شما ببینید تو نظام جهانی، نظام ترازوهای جامعه جهانی رو تغییر میدن دیگه. آدمایی که تا دیروز میگفتن یه کارهایی بده الان میگن خوبه. چرا؟ بعد میبینی یه فرهنگ مسلط آمده با یه امپراتوری رسانه‌ای، فرهنگ رو داره تغییر میده، ترازوها رو عوض میکنه، آدمو جور دیگه‌ای و آدمی دیروز جور دیگه وزن میکرد. همه آدمی که دیروز میگفت حجاب خیلی خوب، الان میگه نه خیلی هم قیمتی نداره. همه آدمی که دیروز نمیتونست مقابل یک نامحرم بدون حجاب ظاهر بشه، الان نه مقابل یک جمع به راحتی ظاهر میشه. این ترازوش عوض شده دیگه، بله، زیباشناسیش عوض شده، ترازوش هم تغییر کرده. یعنی عقل عملی که میسنجد دیگه یه جور دیگه ای میسنجه. همه آدمی که دیروز نماز اولش ترک نمیشد امروز نمیخونه. یا به عکس، کسی که دائم در بازار دنیا بود الان همه زندگی شده خدا و بندگی. ترازوهای آدم عوض میشه. انبیا ترازوهای آدم رو، عقل عمل آدم رو، محبتهای انسان رو، تعلقات انسان رو تهذیب میکنن. شیاطین هم تعلقات انسان و علاقه انسان رو تبدیل میکنن به علاقه دنیایی بر محور خودشون. خوب اگه دقت بکنید همه صفاتی که ترازوی ما رو میسازه در مؤمن شعاع صفت نبیه و امامه، در شیاطین هم شعاع صفات اولیای طاغوته. دو تا ترازو بیشتر نیست دو عالم. یکی استکبار شیاطین و تعلقات شیطانی اوناست، یکی هم بندگی رسول خدا و اهل بیت و تعلقات اونا. تعلقات اونا اگه در انسان جاری شد، انسان یه جور دیگه عالم رو میبیند، عینکش عوض میشه، وزن کردنش عوض میشه، یه چیزای دیگری رو خوب میبینه، نگاهش وسعت پیدا میکنه، عوالم بعدی رو میبینه. تو ترازوش اون عوالم میان، تو ترازوش بندگی خدا و مقام توحید و تقرب و خوف و الهی و حب الهی میاد. این برم همه ترازوها و تعلقات، تعلقات نفسانی و شیطانی و دنیایی و تعلق به ابتهاجات و لذتهای زودگذر و این هاست. این ترازوها وقتی امام عوض شد عوض میشه. جهنمی هم ترازو دارن، تو جهنم هم ترازو هست، بهشتی هم ترازو دارن. تفاوتش در چیه؟ ترازو بهشتی ها بر مدار حب الهی و بندگی خداست، ترازو جهنمی ها بر مدار حب دنیا است. و بر مدار این دوتا ترازو خوب دقت کنید، دوتا جهان ساخته میشه، دوتا عالم. عالم مؤمنین غیر عالم کفاره. مؤمنین کفار مؤمنین رو متهم میکنن به جنون، یقولون قد خول تو، حضرت فرمود بلا قد خول تو امرن عظیما. نگاه میکنن میگن آقا اینا مفتونن. اینا هم به اونا نگاه میکنن میگن اینا دیوانن. دوره کسی رو گرفته بودن، حضرت فرمود چیه؟ گفتن دیوانه است. فرمود این دیوانه نیست، مریضه. اونی که خودشو خرج دنیا میکنه دیوانه است، مجنونه دیگه، عقل نداره، عقل عملش معکوسه. کسی که عقل عملش درست کار بکنه تو ترازو کردن دنبال دنیا نمیره که، نمیاد بهتر رو با بدتر عوض بکنه که، بهتر رو بده بدتر رو بگیره. این ترازوش خراب شده دیگه. پس ببینید اتفاقی که تو عالم افتاده اینه، وقتی حق از مدار خودش برمیگرده، اون حق استیفا نمیشه، مردم نمیپذیرن حق امام رو، زیر بار اون حق نمی... حالا تعبیر زیر بار رفتن اصلا غلطه ها، حق قبول کردن زیر بار رفتن نیست، این درک غلطه از موضوع حقه. اشتیاق به حق پیدا نمی کنند، به بلوغی نمی رسند که شیفته اون حق بشن. من اینجوری تعبیر می کنم، وقتی شیفته اون حق نمیشن، وقتی استنکار اون حق رو میکنن، از مدار اداء حق امام خارج میشن، طبیعیست یه مداری پیدا میشه. اون مدار، مدار جوره. به هیچ وجه ابلیس حق ندارد عالم انسانی رو اداره بکنه. کی به اون حق رو داده؟ تحت اون ولایت قرار میگیرن، زیباشناسیشون رو عوض میکنه، موازینشون رو عوض میکنه، ترازوها رو تغییر میده، اصلا یه عالم دیگری درست میکنه. همینی که شما تو عالم امروز میبینید، مدار شیطان آمده عالم، حالا من توی یه کلمه میگم، عالم توسعه یافته امروز که بر مدار عرض کنم شیاطین و فیلسوفان و متفکرین و اندیشمندان دستگاه مادی شکل گرفته، یا عالم دیگری است دیگه. ترازو تو این عالم هیچ میزان نیست، این اثر همون سقیفه است. این حجاب عظیمی که شما میبینید، که موقعی من عرض میکردم تکرار میکنم، از بزرگترین حجابهایی که بر حقیقت ولایت حق افتاده حجاب تجدده، حجاب همین زندگی مدرنه که عالم رو عالم دیگری کرده، آدم رو آدم دیگری کرده. البته به راحتی هم نمیشه با این آدم ها حرف بزنی، یا خیلی زمان میبره انسان بتونه بر اساس فطرت یه همزبانی پیدا بکنه. اصلا زبانها دوتا شده. هر چی رو میخوان وزن کنن میذارن توی ترازویی که خود این ترازو وزن نداره. و قناعت بکنید، اگر خوب عنایت بکنید، اگر همه ترازوی دستگاه باطل برمیگرده به تعلقشون به ولایت باطل، این تعلقه استحکام ترازوشون به اینه، اگر این تعلق یه جایی به هم ریخ، همه اینایی که وزین بودن و وزن داشتن و جایگاه داشتن و منظم حرکت میکردن، همه این دستگاه متلاشی میشه. شاید در سوره قارعه نکتهش همینه دیگه. میفهمد وقتی اون ضربه میخوره، اون ضربه مهلک که مدار عالم رو از باطل برمیگردونه به حق، القارعه تو ملقاره و ما ادراک ملقاره. فهمود امیرالمومنین فهمود انا القارعه دیگه. وقتی درگیر میشه ولی یه حق با باطل، وقتی اون تعلق از دست میره، همه وزندارها سبک میشن. یکون الناس کالفراش المبسوس، ترازوها سبک میشه. فاما من خفت موازینو، اون ترازوهایی که خیلی وزن داشت. شما الان ببینید کمونیست های عالمی داشتن برای خودشون، جنگ را میانداختن، صلح، یه تعلقاتی درست میکردن، جوانا را تا مرز کشته شدن پیش میبردن. درسته وقتی اون پرچم از دست رفت، اصل اون مکتب شکست خورد، اصل پرچمداران اون مکتب از دور خارج شدن، دیگه اون تعلقات بیوزن میشه دیگه. کتابایی که قیمت داشت دیگه کسی نگاه هم نمیکنه. ادبیاتی که باش جنگ را مینداختن دیگه کسی حاضر نیست برگرده نگاه کنه به پشت سرش، میره تو موزه تاریخ. حالا عنایت بکنید. پس ببینید اتفاقی که افتاده اینه، حق داره از مدار تاریخی خودش خارج میشه، باطل جاش رو میگیره. اگر این باطل جای حق رو بگیره، همه موازین تغییر میکنه، عدل دیگه میشه جور، کمامل عدل من و جورا. یعنی اونجایی هم که میخوان حق رو بدهن، حق نیست. به چه دلیل میگید حق این آدم این است؟ حقوق یه مدار داره، وقتی شما از مدار خودش حق رو تغییر دادید، دیگه هیچی سر جای خودش نیست. اگر همه عالم بر مدار توحید زندگی بکنن، همه به حقوق خودشون میرسن. یک عالم، یه اله دارم، هم به همه بر مدار میرسن. کی این که ولایت امام تلفت الفرقه، تفرقها رو جمع میکنه، یعنی اون ولایتی که ظرفیت داره این کسرات رو حول خدای متعال جمع کنه. همه چیز سر جای خودش میشینه، همه موازین درست میشه، همه ترازوها صحیح میشه، همه زیباشناسی‌ها خوب میشه. همه جامعه وقتی میخوان وزن کنن، با دین خدا وزن میکنند، با میزان حق وزن میکنن، با توحید وزن میکنن، با مدار بندگی خدا وزن میکنن. هر کاری میخوان انجام بدن، میسنجن ببینن در مدار بندگی هست یا نیست. این سنجش هم بسیار سریع انجام میگیره. آدمی که در مدار تعلق خدا حرکت میکنه، به سرعت تصمیم میگیره و تصمیماش هم همه بر مدار محبته. اون کسی هم که بر مدار دنیا حرکت میکنه، به سرعت تصمیم میگیره، قدم برمیداره، زندگی داره میکنه، ولی همه زندگی بر مدار دنیاست. دو تا عالم درست میشه، یکی عالم بندگیست، یکی عالم شیطنت، یکی عالم نور، یکی عالم ظلمت، یکی عالم طاعت، یکی عالم طغیان، یکی عالم عدل، یکی عالم ظلم و جور، یکی عالم آخرت، یکی عالم دنیا، یکی عالم هدایت، یکی عالم ضلال، یکی عالم نور، عالم حیات، یکی عالم موت. این تعابیر قرآنه. اتفاقی که افتاده اینه، بنا بوده عالم بر مدار امام حق که اون کلمه غیب الهی است، کلمه نور الهی است، کلمه عدل الهی است، کلمه حیات، بر مدار او زندگی بکنن، حیات او، علم او، حکمت او، عدل او در عالم جاری بشه، این میزان حق در همه نفوس تعبیه بشه، همه با میزان حق عمل کنن، همه بر مدار حق باشن. میزان باطل آمده، حق از مدار خودش خارج شده، موازین خارج شدن، عدل از دست رفته، حیات طیبه از بین رفته، نور تبدیل به ظلمات شده، بهشت تبدیل به جهنم شده. اینا تفسیرهای مختلفی است که بر اساس روایات و آیات از این واقعه می شود کرد. وجود مقدس صدیقه کبرا سلام الله علیه آمدن تو میدان این مدار رو برگردونن، این جهنم رو خاموش کنن، این ترازوها رو برگردونن به ترازوی حق. روز قیامت می دونید والوزن یوم اذن الحق، همون میزان حق دوباره میخواد برگرده به مدار. مردم تو این عالم دنیا همه با ترازوی حق زندگی کنن، عقلشون عقل سالم بشه، عقلشون عقلی بشه که وقتی وزن میکند، مقایسه میکنه، میگه این کار خوبتر است یا خوب است، این کار بد است، در مدار حق وزن بکنه. این اتفاق افتاده، عالم انسانی از مدار خودش خارج شده، از مدار عقل وارد عالم اوهام و خیالات شده. عالم شیطانی عالم اوهام و خیالاته. حضرت بخوان برگردونن به عالم عقل، برگردونن به عالم هدایت. عالم اوهام عالم زلاله، میخوان برگردونن به عالم هدایت. حالا اینا تعبیر میخواد دیگه، تفسیر میخواد. اتفاقی که افتاده که ارزش داشته، جا داشته و ظرفیتی بوده که میشده حضرت زهرا سلام الله علیها بیان و پاگذاشتن به این میدان، با پاگذاشتن به این میدان و عبادت خودشون برگردانن. شیطان دوباره، شیطانی که منزوی شده بود، آمده فعال شده، داره اداره میکنه. خطبه حضرت رو دیدید، بازیگر نبود، رفته بود بیرون صحنه، دوباره اومده بازیگر شده، صدا زده، جوابش دادن، دیدو نه سبک با اینا سبکن. با یه ندا آمدن، کار جدیتر کرده، کمربند و محکمتر کشیده از گرده تاریخ. حالا ببینید خطبه حضرت رو دیگه، ندا داد، دید خیلی سبکن اینا، وزنی ندارن، با یه دعوت میان. مسیر تاریخ رو عوض کرد و عالم دیگری درست کرد. این عالم دوباره باید برگرده به عالم خودش. حضرت زهرا آمدن تو میدان که این عالم رو تبدیل کنن به عالم نور، عالم هدایت، عالم عقل، عالم حیات طیبه. و این اتفاق هم افتاده، اونایی که با حضرتن همه در عالم نورند، متناسب با درجات. و عرض کردم پیروزی قطعی هم اینجاست، اصلا معنی نداره بگید شکست خورد، اون حقیقت شکست خوردنی نیست. منتها بعضی از تصرفات یه تصرفات تاریخی است که زمان میبره، به خصوص تو عالم انسانی. تو عالم انسانی بنا نیست مجبور کنن اراده ها رو، الا خدای متعال از اول مجبور میآفرید. بناست اراده ها هدایت بشن، تربیت بشن، به ظرفیت انتخاب صحیح و اختیار صحیح برسن، با اختیار خودشون توحید رو و ولایت حق رو قبول کنن، بر مدار حق قرار بگیره همه چی. و البته یه اتفاق عظیمی دیگه هم باید بیفته، اینهایی که در مدار حق قرار میگیرن، صفها باید جدا بشه، که عرض کردم در سوره بینه توضیح داده شده که اینا باید تفکیک بشن. این تفکیک هم بر مدار نبی اکرم و حضرت زهرا اتفاق افتاده. اتفاقا فقط اشاره میکنم برای عزیزان ببینید، در این تفکیکی هم که در سوره بینه توضیح داده شده، اون دین قیمش حضرت زهرا هستن. حالا ببینید، مراجعه کنید، اون دین قیمه تو این سوره تفسیر به حضرت شده در روایات. هم عالم رو بر مدار خودش برمیگردونن، همین اختلاطی که بین جبهه حق و باطل شده، که تو عالم دنیا اختلاط به یه مرز سنگین میرسه، تجزیه میشه تو عصر ظهور، تو عصر رجعت، تو قیامت تجزیه کامل میشه، تفکیک کامل میشه. یه عده میشن ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئك هم شر البريه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضی الله و رضوان ذالک لمن خشیه، این تفکیک بر مدار حضرت زهراست به یک معنا. حالا اینو دنبال بفرمایید. حضرت است که عالم رو اولا به سمت نبی اکرم به اهل بیت برمیگردونه، حلقه اتصاله. دو، تفکیک میکنه این باطل رو از حق تا حق بر مدار خودش خالص بشه، باطلم تراکم باطل بشه، یه طرف بشه جهنم یه طرف بشه بهشت، دو تا عالم دیگه از هم جدا میشن، میشه عالم بهشت عالم جهنم. این دو تا عالم دیگه مرزاشون با هم قاطی نیست تو عالم آخرت، تو دنیا با هم قاطی شده، آمیخته شده. هم برگردوندن به مدار حق، هم تفکیک این دو جبهه بر مدار اقدام حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاده. لذا اینم عرض بکنم، در توسلات خودتون نسبت به ایشون جدی باشید. ایشون حلقه اتصال کائنات به حقیقت نبوت و ولایت و توحیدن. بلای ایشون مدار الحاقه که در اون زیارتشون بحث شده. خب فرصت گذشت، من چند جمله‌ام عرض ادب کنم، ان‌شاءالله فیض ببریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین.